بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که اگر جریان فضولی در عقود علل قاعده باشه، ببینیم اون قاعده در ایقاعات هم جریان داره و موجوده یا خیر. بیان کردیم که برای جریان فضولی در عقود و مطابقتش با قاعده، یا به عبارت دیگر برای قاعده، ما چهار بیان داریم و باید ملاحظه کنیم ببینیم این چهار بیان کدامش در ایقاع جریان داره و کدام جریان نداره. مقدار اینها رو توضیح دادیم، رسیدیم به این مبنای سوم و بیان سوم. گفتیم در بیان سوم بگیم حقیقت عقد عبارت از همون قرار بین الفضولیین، و این قرار و معاهده و معاقده، این قرار اعتباراً تا زمان امضا باقیه. تا زمان امضا عقلا اعتبار میکنن بقا این قرار را. وقتی که امضا بهش ملحق شد، این قرار حقیقت عقد، امضا هم ملحق به او شده، پس یک عقد ناشی از رضا میشه، مسئله تمام میشه. اما در ایقاع ما قراری نداریم، در ایقاع فقط یک الفاظی داریم، یک انشایی داریم، اما قرار بین طرفین که بگیم بین دو طرف یک قراری هست و عقلا اعتبار می کنن بقا این قرار را، چنین قراری در ایقاع ما نداریم. در ایقاع مجرد لفظ و مجرد انشاءه. اینجا امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما بیاییم بگیم حقیقت عقد این قرار نیست که این مشکل رو پیدا بکنیم. یعنی اگر قائل شدیم که حقیقت عقد همین قراره، نتیجه این می شود که جریان فضولی در عقد علاوه بر قاعده است و این قاعده در ایقاع جریان نداره، چون در ایقاع مقرار نداره. فرمودن بیاییم بگیم حقیقت عقد عبارت از همان تبادل انشائیه و این تبادل انشائی و این معنای انشائی در ایقاعات هم وجود داره. نیاییم بگیم حقیقت عقد عبارت است از قرار و اون التزام بین دو نفر، که بگیم این التزام را عقلا اعتبار می کنن بقایش رو، بلکه اینطور بگیم، بگیم حقیقت عقد همان معنای انشائی، همون منشأ. بگیم عقلا چه چیزی را موضوع برای ملکیت قرار می دن، همون معنای انشائی رو. این معنای انشائی در عقود وجود داره، در ایقاعات هم وجود داره. در عقود وقتی بایع فضولی میگه به تو یک ملکیت انشائی را ایجاد میکنه، در طلاق فضولی وقتی که میگوید هی طالق، اونجا می طلاق انشائی رو ایجاد میکنه. و میفرماید به نظر ما حقیقت عقد همین معنای انشائیه، اصلا دیگه قرار و اینها رو باید بذاریم کنار. میفرماید اولا در تعاریفی که بزرگان برای بی کردن، وقتی ما دقت بکنیم مبادلت و مالن به مالن، این مراد مبادله انشائیه، کاری به اون قرار بین طرفین در این تعریف نداره. میدونم خود امام قبول نکرده، خود امام هم خیلی خوب میخوام بگم که اون چی که در تعریف بیع آمده حالا یا با معنای لغوی سازگاری داره یا نداره، هر اون چی که هر کسی در تعریف بیع آمده مطرح کرده، هیچ فقیه نگفته بیع قرار تملیک بین طرفین، همه آورده تو تملیک انشائی. اون تا حالا یک کسی گفته مبادله بین مال و مال، یک کسی گفته تبادل در اضافات. خود مرحوم امام در تعریف بیع که ما مفصل بحث کردیم در اوائل بیع، فرمود تبادل در اضافات. میفرماید اولا شاهد بر این مدعای ما اینه، همون چی که در تعریف بیع آمده، و بعد از این که این شاهد رو ذکر کردن میفرماید که دلیل عمده ما این است که، حالا من این عبارتم بخونم برای اینکه یه مقداری با عبارات امامم آرون آشنا بشن. بله بله عربی رو بخونم. خب گاهی اوقات باید فارسی بگیم که بشن روشن بشه برای تو. در کتاب البیع در همون جلد دوم می فرماید ان التبادل الحقیقی لا واقعیت له الا به اعتبار العقدا. خب درسته، ما وقتی یک کسی معامله بین دو نفر میشه تو عالم خارج اتفاقی نمیفته که، تبادل غیر از اعتبار عقلا چیزی نیست. یعنی عقلا میگن تو حالا این مال ملک این آقا بود، از این به بعد این مال ملک دیگری. این یک. بعد میفرماید ولا یعقل و ایجاد و اعتبار هم، این اعتبار عقلا رو ما میتونیم ایجاد کنیم؟ میفرماید نه، این اعتبار عقلا یک مبادی و مقدمات روشنی داره، اون مبادی و مقدمات که بیاد خود عقلا چه میکنند؟ اعتبار میکنند. اون وقت در دنباله کلامشون ملخص کلامش این است که این الفاظی رو که بایع و مشتری انشاء می کنند، این یکی از مبادی اون اعتباریه که عقلا می کنند. یعنی وقتی این گفت به تو، اونم گفت اشتری تو، عقلا اعتبار می کنند ملکیت رو. در نتیجه می فرماید اون چی که در اینجا انشاء می شود تبادل انشائیه، فالمنشأ هو تبادل الانشائی الایقاعی و هو موضوع لاعتبار تبادل الواقعی. تبادل انشائی موضوع برای تبادل واقعیه. تبادل واقعی چیه؟ همون اعتبار عقلا که در مقدمه اول بیان کردن. پس خلاصه این شد، پس خلاصه این شد، بایع و مشتری تبادل انشائی میکنن. این یکی، تبادل انشائی موضوع برای تبادل واقعیه، و تبادل واقعی چیزی نیست غیر از اعتبار عقلا. پس حقیقت عقد همون تبادل انشائی. بعد می فرمان و هو حاصلون فی العقود و الایقاعات، تبادل انشائی هم در عبور وجود دارن، در اقامات در عبور ملکیت انشائیه، در طلاق فک انشائیه، رها کردن و طلاق انشائیه، اما هر دوش عنوان انشائی داره. اونجا ملکیت انشائی موضوع میشه برای اعتبار اوغلا، اینجا هم همینطور. و واقعا وقتی ما به عرف هم مراجعه کنیم، عرف کاملا این رو تأیید میکنه. الان از شما سوال میکنیم این به تو و اشترایی تو چه کار کرد؟ چرا گاهی اوقات وقتی به تو و اشترایی تو میگیم ملکیت واقع نمیشه؟ گاهی واقع میشه. چرا؟ برای اینکه در تمام صور ملکیت انشائی میاد، اما در بعضی از موارد این ملکیت انشائی موضوع برای اعتبار اوغلا قرار میگیرد، در بعضی از موارد قرار نمیگیره. اگر همین بیت و اشتراک رو یه دیوانه گفت، دو تا دیوانه گفتن، اینجا اوغلا اعتبار ملکیت نمی کنن. وقتی دیوانم داره میگه، شما بگید این دیوانه فروخت، این دیوانه خرید، یعنی دیوانم انشاء میکنه. اما این انشاء اثری برش مترتب نمیشه، موضوع برای اعتبار اوغلا قرار نمیگیره.
اگر انشاء اوغلا اعتبار نمیکنه، اوغلا امضا میکنه؟
نخیر امضا نمی کنن اوغلا اجاب. نه اوغلا ببینید آقای آشه، نه در هر مورد خاص اجازه بدید اوغلا میگن آقا ببینید اوغلا از معامله شما که خبر ندارن، که نمیان در هر مورد خاص، اوغلا قانون کلی دارن، میگن آقا اگر دو تا بالغ با این خصوصیات با این شرایط آمدن به اعتبار اشتراکی رو گفتن، ما اینجا اعتبار میکنیم ملکیت. حالا اینجا دقت کنیم. خب ببینید آقایون، تا اینجا سه تا مبنا رو ما گفتیم. حالا همینجا باز برگردیم مبنای اول. آیا مبنای اول درسته یا درست نیست؟ جلسه گذشته گفتیم که ما در این جلسه باید این مبانی را یه بررسی بکنیم. آیا سوال اینه در مبنای اول این بود فضولی وقتی انشاء میکنه و معامله ای رو انجام میده، وقتی مالک میاد اجازه میکنه، اون عقد بعد اجازت المجیز میشه عقد کی؟ عقد مجیز. آیا این مطلب درسته؟ به نظر میاد این قابل تأمله، یعنی با اجازه اون عقدی که صادر از مجیز بوده، از فضولی بوده، این عقد عقد مجیز نمیشه، هنوز هم عقد فضولیه، منتهی عقد فضولی آمده اجازه کرده. مگر ما نمیگیم الشیء لا ینقلب اما هو علیه؟ یه عقدی از یه نفری صادر شده، حالا مالک آمده اجازه کرده، اجازه ممکنه یه آثاری رو بر این بار بکنه، ولی اون عقد رو عقد این آدم نمی کنه. کما این که در افعال تکوینیش هم همینطوره. در افعال تکوینی شما عرض می شود که یه کسی مثلا خوردن مال کسی رو میاد میخوره بدون اینکه از اجازه بگیره، بعد از دو ساعت مالک رو پیدا میکنه، به مالک میگه آقا من مالک رو برداشتم خوردم، میگه مالکی نداره من اجازه میدم. آیا به مجرد اجازه خوردن میشه خوردن این آدم؟ نمیشه. همانطوری که در امور تکوینی این چنینه، در امور اعتباری هم اوغلا نمیان بگن این عقد حالا دیگه عقدون صادرون من المجیز، این عقد صادر من المجیز نیست، لذا مبنای اول میره کنار. میریم سراغ مبنای دوم. بفهاش آقای لطیفی سراغ نمیگم آشتاست کجا نشستی؟ از شیخو به کنش نشستم. بفرمایید آقای لطیفی نه بیارید داریم بیرسون شما الان راجع به ابنه اولش کاری دارید بگید چون دوباره اول سفا خب برسیم الان مانند او ببینید نه وکالت ید وکیل ید موکل اصلا ببینید نه اینجا میگه بابا من آمده به اجازه کردم اون عقد را الان عرف میگه این عقد صادر رو من کن
میگه
مرضی کن به قول ایشون اما نمیگه صادر رو من کن او وقت بعد ببینید به عبارت اخرا ما میخواییم یک انتصابی در اینجا وجود داشته باشه یک صدوری باشه اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعقود صادر من کم اوفو به عقود کم آیا اینجا عقود کم میشه یا نمیشه لااقل محل تردیده مسامحتم خیلی زیبی نداره حالا میم سراغ مبنای دوم اجازه بفرمایید مبنای دوم چی بود؟ مبنای دوم این است که ما کاری به اوفو چون گفتیم فرق بین مبنای دوم و مبنای اول اینه در مبنای دوم ما دیگه کاری به تمسکی به عمومات نداریم میریم سراغ عقلا عقلا میگن آقا اون عقد صادر از فضولی جزء السبب است و این امضا جزء الاخر متممه همونطوری که اینجا یک جزء قبولم جزء دوم اشکال این است که این مصادره به مطلوبه این اول دعواست اصلا ما میخواییم در صحت عقد فضولی ببینیم آیا عقلا اون عقد صادر از فضولی را جزء السبب قرار میدن یا قرار نمیدن ما همینطور بیم بگیم العقد صادر من الفضولی جزء السبب لنقل العقلایی و جزء الاخر عبارت از اجازه این عین دعواست پس این بیان دومم مجالی براش نیست عمده این بیان سومه عمده این بیان سومه که اگر گفتیم عقلا ملاکشون همون معنای انشائیه در عقود یک تبادل انشائیه این معنای انشائی میاد عقلا برای اعتبار ملکیت این به عنوان موضوع برای اعتبار عقلا این تعبیر رو من تقاضا میکنم تو ذهنتون باشه در تمام معاملات الفاظ عقود علت و سبب برای ملکیت نیست ولی که حالا گاهی خود میگن که العقد سببون للملکیت ولی این واقعش نیست العقد موضوعون لاعتبار العقلا عقد وقتی دو نفر خوندن این موضوع برای اعتبار عقلا خب اینجا باید ببینیم که آیا عقلا در باب عقود مطلقا این اعتبار رو می کنن در همه عقود هر جا تای انشاء فضولی آمد مثلا در باب نکاحش الان اگر یک کسی بیاد یک روحانی بیاد یک عقد فضولی بین یک پسر و دختر بخونه آیا اینجا عقلا مطلقا اعتبار ملکی زوجیت میکنن در اونجایی که خود پسر و دختر وکالت میدن و عقد خونده میشه بر اون عقد زوجیت اعتبار میکنن ولی معلوم نیست در هر عقدی ولو عقد فضولی عقلا چنین اعتباری بکنن اساسا ما اگر بریم سراغ عقلا به نظر ما اثبات این که عقلا در عقود فضولی میان بر انشاء اعتبار رو و اون عرض می شود اعتبار خودشون رو جاری میکنن مشکله، خصوصا در عقودی مثل نکاح. حالا در یه معامله جزئی ممکنه اعتبار بکنه، اما در یه مسئله مهمی مثل نکاح ما نمیتونیم بگیم عقلا اینجا اعتبار میکنن، تا چه برسه به ایقاعات. به عبارت اخرى ما اینجا حاشیه‌ای که بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه داریم اینه، شما در مکوب دقت بفرمایید که تکرار نکنید، در مبنای سوم فرمودید اذا جعلنا حقیقت العقد عبارتا عن المنشأ و عن التبادل الانشائی فهو مشترک مع الایقاع. یعنی چی؟ یعنی میخواید بفرمایید هر جا تبادل انشائی بود، هر جا انشائی بود، اینجا کفایت میکنه برای اعتبار عقلا. ما بگیم این در خود عقود در تمامش هم مورد قبول نیست، تا چه برسه بخواییم در ایقاعات بخواییم این رو پیاده بکنیم. پس در مبنای سوم این اشکال به نظر ما وجود داره، تا اینجا ما نتونستیم جریان این فضولیت در ایقاع رو علم قاعدش بکنیم. بفرمایید. اون قرار که غلطه، اصلا خود امام فرمود غلطه. نه چرا اطمان عبارت امام دقت کنین اینجا برای در ایقاع قرار رو بینن واحد دیگه قرار هست ها بلن واحده نه بین طرفینه. اصل التزام اینا رو قبول دارن، در ایقاعات هم شما التزام داری، قرار داری، بودو قراره بلن واحده یک طرف نه. مرد از حالا التزام داره، قرار بر این است که این زن دیگه زنش نباشه، قراره بلن واحده. نه انصافش این است که در عرف عقد وکیل رو میان آقایی که کاره نیستی وکیل این مال اونه در عقد میبنده، اما فضولی نمیگه، اول فضولی نمیگه، فضولی عقد خودش بسته، این عقد رو خودش بسته، اون تا بعدا اون اجازه میکنه، میان مالک آمد اون عقدی که فضولی بسته اون رو تایید کرد، اما دیگه این عقد عقد مالک نمیشه. و من استفاده اینو عرض بکنم با چیز گرد بله؟
با تکسیم
مقارسه کردیم خوردن مقارسه کردیم دیگه در اعتماد این دوازم اعتماد کنم دوزوی مورده بوده بسید رو اعتماد کنم کنم قصد کردم نمیشه الان به مقالان مراجعه کنیم نمیگن آقا این عقد دیگه عقد مجیده. حالا باید تشبیه کردیم، نخواستیم استدلال کنیم. ببینید من میخواستم فقط برای اینکه تقریبه به ذهن بشه که با اجازه چیزی در واقع تغییر نمی کنه. کسی اومده غذای شما رو خورده، شما بعد اجازه می کنید، این اجازه معنی که شما خوردید. حالا کسی اومده عکس کنده برای شما
بعد اعتبار تکمیلیه
فرق هست. ببینید ولی در این جهت الان با اجازه اون عقد صادر از من که نمیشه، عقد از فضولی صادر شده، الان میگم عقد صادر من فضولی دیدم، بعد از اجازه دیگه میگه آقا این عقد کاملا از شما صادر شده، نه دیگه، ولی تو میگیم این جزء سبب میشه. دقت کنید این رو، بیم سراغ مبنای چهارم. مبنای چهارم چی بود؟ مبنای چهارم این بود که ما دست از این که بیایم بگیم اوفو بالعقود ای به عقود کن برداریم، بگیم مطلق ما یصدق علیه العقد، اونی که عقد برش صدق بکنه. خب اینجا قبلا ما اصلا در این مبنای چهارم یه اشکال مهمی کردیم و به نظر ما این اشکال در کلام امام جواب داده نشده که خب از یه طرف اگر عقد را آمدیم بودیم مطلق ما صدقه علیه العقد، این وجوب وفا بر مجید از کجا میاد؟ اگر شما بفرمایید اوفو بالعقود، یعنی اوفو به مطلق ما یصدق علیه العقد، پس لازمش هست که بر فضولی وفا واجب باشه، در حال که هیچ کسی ملتزم به این نشده. اگر بگید وفا بر مجیز و مالک واجبه، عقد عقد مالک نیست. به چه ملاکی ما بیایم بگیم بر مجیز واجبه؟ لذا اصلا مبنای چهارم اساسا مخدوشه. نتیجه که ما میخواییم بگیریم این است که به نظر ما نمیتونیم ما جریان فضولی در ایقاعات رو علل قاعده بکنیم. اون روز عرض کردم، باز این ثمره رو تکرار میکنم در ذهن شریفتون بمانه، اگر گفتیم جریان فضولی در ایقاع علل قاعده است، فتوا میدیم آقا در تمام ایقاعات فضولی جریان دارد الا ما خرج به دلیل. فرض کنید اون اگر کسی آمد کن در عشق و طلاق دلیل خاص داریم ولی به جاری نمیشه، اما اگر گفتیم جریان فضولی در ایقاع علل قاعده نیست، اون وقت در ایقاعات برای جریانش ما دلیل لازم داریم. این نتیجه این بحث. اون وقت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که خب ایشون نظر شریفشون این است که جریان فضولی در ایقاع علل قاعده است. اساسا خود همین موضوع بحث یه رساله یه حالا منو 40-50 صفحه ای هم میشه اگر آقایون کار کنن روی این مسئله احزار رو در دیارید. حالا ما اون روز عرض کردیم قدما اصلا متعرض نشدن، اجماع از جهت صغروی اینجا مشکل داره، ولی خودش یک بحث خوبیه. اما میفرمایند که به نظر ما جریان فضولی در ایقاع القاعده است. بعد در مقابل کسانی که گفتن در طلاق فضولی جاری نیست، میفرمان اتفاقا یه روایت داریم که این روایت دلالت روشنی داره که در طلاق هم جاریه، که حالا یه اشتباهی شده در اون اوراقی که خدمت آقایون دادن، این دارن اشتباه هم از خود ارزوان هم یاد این روایت عرض میکنم که در وسائل شیعه جلد 26 کتاب فرائض و مواریث ابواب میراث الازواج باب 11 حدیث 4 صفحه 220 روایت صحیح حلبیه به اسنادهی، یعنی محمد بن علی بن حسین صدوق علی الحسن بن محبوب که طریق صدوق و حسن بن محبوب صحیح، عن علی بن الحسن بن رباط که از اصحاب امام رضا علیه السلام مورد وثوق توصیف شده، عن ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان ثقه است، عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الغلام له 10 سنین، یه غلامش 10 سال، فیزوجه ابوه فی صغره، در کودکی پدرشون رو تزویج میکنه با این دختری. حالا ایجوز و طلاق و هو و ابن و عشر سنین، آیا خود این غلام حالا که هنوز 10 سالشه خودش میتونه طلاق بده؟ قال حلبی فقال علیه السلام، امام در جواب فرمود اما تزویج و هو و سنین، ولی اگر آمد فرزند خودش رو، فرزند نابالغ رو تزویج کرد صحیحه، و اما طلاق او فینبغی ان تحبس علیه امرأته، باید این زن نگه داشته بشه، این تحبت معنیش که زندانی بشه، باید نگه داشته بشه، بله بله، حتی یدرک، تا اینکه این غلام بالغ بشه، فیعلم انه کان قد طلق، حالا این هم یعلم میتونیم بخونیم، هم یعلم، یعلم یعنی به او اعلام بشه. خب سهر کن آقا بیعلم یعنی متوجه بشه که خب وقتی بچه بوده طلاق داده، یعنی یادش بیاد، یعنی یتذکر. یعلم یعنی بهش اعلام بشه، این ممکنه بچه هست یادش رفته دیگری به او اخبار میکنه، یعنی اخبر
خیلی خوبه
از نمو کان قتل فهل اگر رب ذالک و همزاه و فهیه واحدتون واحدن، اگر گفت بله من اون طلاقی که دادم قبول دارم، فهیه واحدتون واحدن، این یک طلاق، طلاق باقی طلاق قبل دخول و هی خاطب من خطا، این دیگه بعدا باید یکی از خواستگارای مزد بشه. و این انکر ذالک و ابا ان یمزی، اگر گفت نه من طلاق ندادم، قبول ندارم، اگر هم چیزی هم گفتن، و هی امرأتو، امام رضوان الله تعالی علیه فرمان خب این طلاقی که این غلام داده هنوز بالغ نبوده، این از مصادیق طلاق فضولیه، این حق داشته طلاق بده، و این روایت میگه این طلاق فضولی طلاق درستیه، این فرمایش هم فرمایش تامیه، روایت هم صحیح هست، به خوبی دلالت داره برای این که در باب طلاق عرض میکنم که جریان داره. اون وقت ببینید موارد دیگری که آقایون خودتون در فقه مراجعه کنید برای جریان فضولی در ایقاع، یه موارد رو من عرض میکنم. یکی در باب این است که اگر راهنی عبد خودش رو گرو گذاشته پیش مرتهن، خب راهن در این زمان حق تصرف در این عین مرهونه رو نداره، اگر آمد این عبد خودش رو آزاد کرد، خب بعدا میرم اجازه شو از مرتهن میگیرم. فقها ها فتوا دادن این اسم صحیح، خب اسم هم از ایقاعاته، و در اسم یه مشکل، یعنی یه نقطه‌ای وجود داره، در طلاق نیست، در طلاق نیاز به قصد قربت نداره، اما در اسم نیاز به قصد قربت داره. اگه در اسم گفتیم ایقاع فضولی جریان داره، در طلاق به طریق اولا میشته. عرض میکنم که باز از جاهایی که مسئله ایقاع فضولیه در وصیت، وصیت زائد بر ثلث، این دیگه مبتلابه، این دیگه مبتلابه. وصیت رو محققین میگن عقد نیست بلکه چیه؟ ایقاعه. خب حالا اگر ایقاع شد، اگه موسی وصیت کرده زائد بر ثلث، خب حالا اگر یه فقیه گفت ایقاع مطلقا درش فضولیت جریان نداره، اصلا این وصیت باطله، دیگه نمیرسه نوبت به این که بیایم بگیم زائد بر ثلث و ورثه کنن اجازه بدن. اما اگر گفتیم ایقاع در فضولیت در ایقاع هم جریان داره، در این وصیت، یه وصیت صحیحه نافذتون، اما متوقفتون بر اجازه بقیه ورثه. این تمام کلام در بحث ایقاع فضولی. بحثی که فردا ما میخواییم بکنیم این است که تعریف فضولی چیه و یه مواردی هست محل اختلافی که آیا این موارد داخل در فضولی هست یا اینکه داخل در فضولی نیست. انشاءالله این رو مثلا فرض کنید دختر باکره رشیده رو مبنایی که نیاز به اجازه پدر داره، اگر بدون اجازه پدر عقد کرد، این عقد اصلا باطله، یا اینکه این عنوان فضولی رو داره، یا اینکه نه، یه قسم سومی که حالا انشاءالله این رو دنبال بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.